ولعن الدائم على اعدائهم اجمعین. بس در رابطه با موضوع شناسی علم قاضی بود، اقوال مختلفی را که در رابطه با حجیت علم قاضی برای صدور حکم وجود داشت مطرح کردیم، رسیدیم به دلائل طرفه. گفتیم ما دلائل را بیان میکنیم به خاطر اینکه بعداً برای شناخت منظور و مراد از علم از اینها استفاده کنیم. چند تا دلیل را دیروز ذکر کردیم. دلیل دیگری که مطرح کردن آیاتی است که در قرآن شریف دستور داده است شما حکم به حق و عدل کنید، مثل آیه شریفه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. خطاب به داوود پیغمبر می فرماید ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس حکم کن بین مردم به حق. امر شده است به حکم به حق. یا آیه دیگری که خطاب به پیغمبر مکرم اسلام می فرماید و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، یا آیه شریفه ای که می فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب این عناوین قسط و عدل و حق یه عناوین واقعی هستند، یعنی به برپایی قسط واقعی، به برپایی حق و عدل واقعی امر شده. خب وقتی مراد این باشه، اگر قاضی علم پیدا کرد به این که حق در جانب مدعی است یا در جانب مدعا علیه، خب وقتی به واقعیت حق و عدل پی برد، طبق این آیات شریفه باید اقدام بکنه و حکم به حق و عدل صادر کنه. قید بله میگم ببینید عناوین وقتی در موضوعات احکام اخذ میشه، منظور عناوین واقعیه هست دیگه. وقتی حکم رفت، دستور رفت روی حق و عدل، یعنی حق و عدل واقعی، به واقع حق و عدل حکم کنید. یعنی اگر یه چیزی واقعا حق و عدل بود، بر اساس اون حکم کنید. خب فرضم اینه که قاضی علم داره به حق بودن، علم شخصی پیدا کرده است که حق اینجاست. خب طبق این آیات شریفه باید بر اساس علمش به اون حق حکم بکنه و نزاع را به این صورت مورد رسیدگی قرار بده. پس بنابراین معلوم می شود که قاضی می تواند به علم خودش عمل کنه. در مورد این استدلال بعضی ها جواب دادن، گفتن این آیات شریفه در مقام تشریع کلی است، قضاوت ناظر به تطبیق جزئیات. این آیه میگه شما باید حکمتون بر اساس حق و عدل باشه، ولی اینکه این حکم بر اساس حق و عدل هست یا نیست، اصلا ناظر به مقام جزئی نیست. به طور کلی آیات می‌فرماید چارچوب کلی شما، کبرای کلی قضیه اینه که قاضی باید حق را بر موارد و مصادیق تطبیق بده. خب حق را تطبیق بدهد، آیا معناش این است که علم خودش را محور و معیار قرار بده؟ نه، ممکنه یکی از قوانین کلی این باشه که قاضی از راه علم خاص عمل کنه، که در حقیقت حق بودن و عادل بودن به اینه که قاضی بر اساس اون موازین خاصه، یعنی بر اساس بیانه، اقرار و امثال اینها حکم بکنه. اون که چون قطع داره قاضی، به اعتقاد خودش حقه، چون اگر شما ممکنه جهل مرکب باشه، جهل مرکب بودنش محتمله به حسب واقع، اما به حسب اعتقاد قاضی این عین حق است و عین عدل. اما این میگه قانون کلی که من بهت میگم، دستور کلی که من بهت میدم اینه که بر اساس قوانین شریعت حکم کن، بر اساس عدل و حکم، عدل و حق حکم کن. حالا عدل و حق چیه؟ اینو جای دیگه بیان میکنه، به این معنا که چه بسا حق بودن و عدل بودن یکیش هم به این باشه که از راه علم به دست آمده از طریق خاص حکم کنی. شما میخوایی ثابت کنی که اگر حکم به علم دادی حکم به حقه. آیه که اینا نمیگه که اگر شما بر اساس علمت حکم کردی این حکم به حقه. این یه کبرای کلی میگه، میگه آقا جون شما باید بر اساس حق و عدل حکم کنی. حالا حق و عدل چیه؟ ممکنه کسی بگوید حق و عدل اینه که قاضی بر اساس علم شخصیش عمل نکنه، حق و عدل اینه که قاضی بر اساس علم حاصل از موازین قضایی حکم کنه. این هم یکی از دلایلی که اقامه کرده بودند. بعدشون می‌فرماید از جمله دلایل دیگری که در این رابطه مطرح شده، روایت صحیحه است از امام صادق. نوع فقها، نوع آقایونی که مطرح کردن، اینا مطرح کردن. امام فرمود که فی کتاب علیین ان نبی من الانبیا شکا الی ربه، میگه در کتاب علی علیه السلام هست که یکی از پیغمبرها به خدا شکایت کرد، حالا حضرت داوود یا فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ار و لم اشهد، گفت خدایا من چجور قضاوت کنم نسبت به چیزی که ندیدم و خودم شاهد نبودم. این دوتا کلمه رو داشته باشید، در جمع‌بندی ما میخواییم روی این دو کلمه تمرکز کنیم. میگه در چیزی که من ندیدم و شاهد نبودم چجور قضاوت کنم؟ فاوحلا الی احکم بینهم به کتابی و عذفهم الاسنی فحلفهم به. عرض کنم که میفرماید خداوند خطاب کرد که به کتاب من حکم کن و به نام من اینها را قسم بده، به اصطلاح حلف و قسم را، و عذفهم الی اسمی، به نام من، به اسم من اینها را قسم بده. و قال هازا لمن لم تقم له بینته، و حضرت فرمود این نسبت به کسی است که بینه ای برای او اقامه نشده. ببینید میگن پیغمبر گفت چیزی را که خودم ندیدم و خودم شاهد نبودم، یعنی چه؟ یعنی یک اصل مسلمی در ذهن او وجود داشته که اگر خود دیدی و شاهد بودی دیگه جای بحث و اما و اگر نیست. میگه اون جاهایی که من نمیدونم و مشاهده نکردن، پس معلوم میشه اگر جایی دیده بود و مشاهده کرده بود بر اساس علمش میتونه حکم کنه. خب جواب این روایت هم روشنه، بحث روایت دیدن و شاهد بودنه، این غیر از علمه، علم دایرش گسترده تره. در این روایت اون چه مسلم گرفته شده رؤیت و شهوده که ما میتوانیم بگوییم بر اساس رؤیت و شهود اگر علمی حاصل شد، علم ناشی از رؤیت و شهود، علم حسی، این به درد میخوره، قبول. اما مدعای شما اهم از این مطلبه، مدعای شما اینه که کلن قاضی به علم شخصی خودش عمل بکنه، بله، از هر راهی که به دست اومده. هشتمین یا نمیدونم چندمین شماره بود، هشتمین دلیلی که اینا آورده بودن این بود که ما یه روایات متعدد و متضافره ای داریم که میگه امیرالمومنین علیه السلام رو علم خودشون حکم کردن، یعنی مستند حکم علم بوده، نه بیانه ای، نه اقراری، نه سوگندی، بر اساس علم حکم کردن. مثل اون دو زنی که عرض کنم سر پسر با هم نزاع داشتن، این وضع هم کرده بود، اونم وضع هم کرده بود، این پسره رو برداشت رفت. حالا روایت را اجازه بدید من بخونم. احکامی که حضرت بر اساس علمشون صادر کردن زیاده در قضایای امیرالمومنین علیه السلام وجود داره. حالا من این قضایای حضرت یکی دو سه نمونش بد نیست دوستان ملاحظه کنن ببینن که عرض کنم چگونه حضرت بر اساس علمشون حکم کردن. عرض کنم که میگه ان امرأتین، این شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، هم عامه و هم خاصه اینا روایت کرده، ان امرأتین تنازعتا علی عهد عمر فی طفل ادعت کل واحدت منهما ولدن لها بغیر بینت. سر یک بچه دو تا زن با هم دعواشون شد، این گفت بچه منه، اون گفت بچه منه، ولم ينازع هما فيه غيرهما، غیر از این دو زن دیگه مدعی در کار نبود. فالتبس الحكم في ذلك على عمر، و برای عمر امر ملتبس شد، مشتبه شد که چه کنه، نمیفهمید. ففزع فيه الى امير المؤمنين عليه السلام، پناه برد به علی علیه السلام. فاستدعى المرأتين ووعظهما وخففهما، حضرت اون دو تا زن را دعوت کرد، فراخواند، موعظه‌شون کرد، اونا رو از خدا ترسون، ولی بالاخره سر از دست از ادعای خودشون بر نداشتن. فعقامت و علت تنازع، همچنان از واقع گویی و حقیقت گویی پرهیز کردن. فقال علیه السلام ایتونی به منشار، حضرت فرمود یه عره بیاری. فقالت المرأتان فما تصنعوا به، اون دو تا زن گفتن اره برای چی میخوایی، منشار برای چی میخوایی. فقال من میخوام اینا را نصف کنم، نصف این بچه را، نصف بچه را بدم به شما، نصف بچه را بدم به اون. اقدهو نصفین لکل واحدت منکما نصفه، فسکتت اهداهما، یکیشون ساکت شد. و قالت الاخرى، اما اون مادر حقیقی گفت الله الله یا ابوالحسن، آقا جان تو را به خدا این بچه را تیکن نصفه نکن. امکان لابد من ذلک فقط سمحت و بهیله ها، اگر میخوای بچه را نصف کنی من بخشیدمش به آن دیگری. فقال الله اکبر هازا منک دونها، این حضرت فرمود این بچه از توه مال اون زن نیست. ولو کان ابنها لرقت علیه و اشفقه، اگه این بچه بچه اون بود شفقت مادرانه، رقت مادرانه، اون محبت مادری گل میکرد. وقتی اینجور شد و طرفت اخرا ان الحق دیگه لصاحبتها و ان الولد لها دونها. خب ببینید اینجا این حکمی که حضرت قبل از این اقرار صادر کرد، چون این اقرار اعتراف بعد از تمام شدن قضیه بود، قبل از این حضرت گفت هازا منک لا منها. خب این حضرت از کجا به دست آوردن؟ اقراری بود؟ بیانیه‌ای بود؟ نه، میگه نگاه کنید حضرت به علم خودش عمل کرد. خب بازم که علم یقینی حاصل نمیشه. حالا یه وقت دلش سوخته، این زنه مهربونه، اون زنه سنگ دل بی خیاله، یا نه اون زنه سرد و گرمی روزگار را زیاد ششیده، میگه تو دادگاه از این کارا میکنن، من هیچی نمیگم. اون یکی دفعه اولش بوده مثلا. اینه که ما نمیتوانیم بگیم، ولی یه چیز میشود بود. اینجا حضرت به علمش عمل کرد، اما چه علمی؟ علم غیبش؟ علمی که از این مبادی نزدیک به حس بود که هر یکی از بفرمای شما عقلای عالم بشنون این را میپذیرن. خب مورد این روایت یک حق الناس است، دوم مطلق علم که نیست. مورد این روایت خصوص علمی است که از مبادی حسی، یه اصل روانشناسی به قول امروزی ها حضرت به کار برد. البته بعدش هم اون طرف مقابل اعتراف کرد به حقانیت و درستی این اقدام. این یه روایت، روایات مختلفی هست. روایت دیگری است که ابو الصباح کنانی از عن علی عبدالله علیه السلام قال اتا عمر بمرأت قد تزوجها شیخ، یه زنی اومد پیش عمر که پیرمردی با او ازدواج کرده. فلما ما ان واقعها مات علی بطنها، بعد که این پیرمرد خلاصه در حین مواقعه بوده رو شکم همین زنه مرده، عرض کنم فجاعت به ولده، خب بعدم بچه دار شده. بالاخره مرگ دیگه، مرگ خبر نمی کنه، باید خیلی حواسمون رو جمع کنه. من مواردی رو منبر سخنرانی از منبر پایین نیمد، رو همون منبر سکته کرد تمام شد. و از این نمونه ها فراوانه، چشم باز فرصت نمیدن چشم ها ببندی، چشم بسته فرصت باز کردن نمیدن. حالا اینم در حین مواقعه کار تمام نشده خلاصه مرد. فد آبنوه انا فجره، بچه های این پیر مرد گفتن این زنه، این بچه مال بابای ما نیست، این رفته فسق و فجور مرتکب شده. و تشاهدو علیها فامر بها عمر ان ترجم، اومدن این مطلب را به عمر منتقل کردن، شهادت دادن که بله ما پدرمون صاحب این بچه نیست. عمرم دستور رجم داد، گفتن که این بچه مال بابای ما نیست. فمر بها علا علی علیه السلام، حضرت انگار در همون مسیر بودن، این زن داشتن میرفتن، برخورد کرد به این زن. فقالت یبن عم رسول الله، گفت ای پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله، اِنَّلِي حُجَّتَن، من یه حجتی دارم. قال هاتی حجتک، اون دلیلی که داری، اون سندی که داری، اون سندتو بده. فدفعت الیه کتابا فقرأه، یه نوشته ای داد، حضرت این نوشته را خون. فقال حاضر مرآه تعلمکم به یوم تزوجها و یوم واقعها و کیفکان جماعه لها. گفت این زن در این نوشته روز ازدواجش، روز مواقعش و کیفیت جماع را خلاصه نوشته. رد المرآه، زن را داشتن می بردن برای رجم، برش گردونید. فلما کان من الغد، حالا حضرت ببینید، فرداش گفت دو یه به سبیان اطراب، گفت یه بچه هایی که هم سن و سال هستن، هم قد و قواره هستن، اینا رو بیارید. و دعا به سبی معهون، بچه این رو هم که میگه مال اون پیر مرد هست، اونم بیارید. بچه ها رو آوردن. فقال لهم العبون، حضرت فرمود بچه ها با هم بازی کنید. اینا مشغول بازی شدن، غرق در بازی، حتی الهاهم اللعب، این لعب و بازی اینا رو حسابی سرگرم کرد. یه مرتبه حضرت در اوج بازی که اینا ششتنگ حواسشون به بازی بود، فرمود که قال لهم اجلسوا، فرمود بشینید. حتی اذا تمکنوا صاحبهم فقال السبيان وقال الغلام وقام الغلام فتكا على رائحته، حضرت فرمود بشینید. خب اینا خوب نشستن، تا نشستن حضرت صدا زد، صیحه زد که پاشید. وقتی اینا میخواستن پاشن، همه بچه ها سریع پاشدن، اما این بچه پیر مرده با اتکاء بر رائحته دستشو خلاصه به قول امروز به زانوهاش گرفت و پاشد. فدعا بهی علی علیه السلام و ورثه من ابی، گفت این بچه وارث هم، این بچه بچه باباست. و جلد اخوته، برادرانی که افترا زده بودن بهشون حد زد. فقال عمر کیف سنه، عمر گفت چیکار کردی؟ از کجا فهمیدی آخه؟ فرمود عرفت و ضعف الشیخ فی تکعت القلام علا راحته، ضعف پیرمرد چون بابای این شیخ خود داشته، اثر اون نطفه ضعیف خلاصه اینجا خودشو نشون داده. خب ببینید، این که با تکیه دادن بلند میشه، ولی اونها از جا سریع بلند میشن. حضرت این حکمش مستند به چی بود؟ مستند به علمش بود. در حقیقت از این شیوه حضرت کسب علم کرد، نه اینکه بگیم امام به علم خودش عمل کرد و عمل کردن به علم هر جور باشه یجوز. نه، اینجا امام یک شیوهی به کار برد برای کشف حقیقت، از اون طریق حقیقت را کشف کرد، علم حاصل از او، اما موردش هم باز یه امر حسیه، علمش علم غیبی نیست، علم ناشی از حدس نیست، علم ناشی از حسه. دقیقا الان با پیشرفت علم شما حساب بکنید، همه این مسائل قابل اثباته. خب روایت دیگری هم هست، عرض کنم خدمتتون که این روایت در ارشاد هم نقل شده. خب این روایات و روایات دیگری هم باز هست، مثلا فرض کنید زن ابو سفیان اومد خدمت پیغمبر، اینا سنی ها روایت کرده، در مقنی ابن قدامه هم هست، میگه که هند اومد گفت که ابو سفیان یه آدم بخیلیه، خرجی منو نمیده. ان ابا سفیان رجلون شحیح، ابا سفیان یه مرد شح یعنی بخل داره. لا یعطی من النفقت ما یکفینی، اون مقدار نفقهی که برای من کافی باشد نمیده، برای من و بچه هم و ولدی. قال صلی الله علیه و آله و سلم خودی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. حضرت اینجا حکم کرد، گفت اون مقداری که برای خودت و بچه ها در حد معروف، اسراف و بریز به پاش و ریخت و پاش نه، در حد متوسط نیاز جامعه لازمه برو بردار. خب از حضرت اینجا اصلا ابو سفیان را بخواد ببینه چی میگه، بیانه ای داره، به طرف بگه برو بیانه تو بیا، یا طرف اقرار بکنه، این حرفا به کار نبوده. پس معلوم میشود با علم میشود حکم کرد. خب این روایتم ممکنه اصلا ربطی به باب قضا نداشته باشه، این که حضرت گفته فرموده از باب تقاص، چون گاهی دعوا را مطرح میکنی، میای دادگاه، حاکم شهر حکم میکنه، حق تو از راه اقامه دعوا میگیری، گاهی هم تقاصن مقاصه میکنی. چه بسا این روایت که حضرت به هند گفت برو قد به خرجی معتدل و متعارف بردار، یعنی چون نفق حق تو هست معادل حقت را چکار کن؟ تقاص کن. اصلا کاری به قضا و بحث دعوا نداره. شاهدش هم اینه که اصلا ابو سفیان را نخواست. سایر مسائلی که در باب قضا مطرح هست اصلا مطرح نشد، لااقل طرف را بخواد تو چی میگی؟ این هم استدلالیست که در رابطه با این بخش انجام شده. خب طرف مقابل یعنی اونایی که قائلن به عدم حجیت علم قاضی، اونام دو سه تا حرف بیشتر ندارن. اونام بخونی متأخرین اکثرا معتبر میدونن، از امام و امثالهم اکثرا معتبر میدونن. یه روز اقوال را خوندیم، مونتا مثل آی مکارم ایشون میگه علم حسی یا قریب به حس، نه علم حسی. آی سبحانی هم میگن در حدود، مثل عرض کنم که زنا و لواط و اینها علم در صورتی که از طریق اون موازین شرعی به دست بیاد اون معتبره، ولی در بقیه جاها خب همه این دلائل است که اینا گفتن دیگه. ما
خیلی راحت نمیشه برد کنیم.
بله نه خب خیلی اصلا علم قاضی را معتبر نمیدونن، مثلا آقای هاشمی شارودی، آقای مظاهری اصفهان، اینا هم الان جزء کسانی هستن که میگن محدودیت داره. حالا جمع‌بندی برسیم ببینیم چه باید بگیم. معرفی مخالفین چی میگن؟ اونایی که میگن علم قاضی حجیت نداره، میگن یک، اگه قاضی بخواد به علم خودش عمل کنه در معرض تهمت قرار میگیره. قاضی وظیفه داره کاری کنه که در معرض اتهام واقع نشه. ما یه حقیقت قضایی داریم، یه حقیقت واقعی. حقیقت قضایی یعنی حقیقتی که در چارچوب موازین قضایی ثابت میشه، میری با بیانه، با اقرار و امثال اینها. اما یه حقیقت واقعی دارید، یعنی اون واقعیت و نفس الامر. قاضی دنبال حقیقت قضایی باید بگرده تا در معرض اتهام قرار نگیره، یعنی حقیقتی که از کانال ادله خاص به دست میاد، نه دنبال حقیقت نفس الامری. خلاصه اینها میگن ببینید یکی از حقوقی که خصم در دعوا داره اینه که میتونه در ادله طرف مقابل مناقشه کنه. یعنی اگر طرف من یه دلیلی تو دادگستری آورد پیش حاکم، من حق دارم در دلیل او خدشه کنم، مثلا شاهد را جرح بکنم، حق دارم دیگه. در مقابل دلیلی که طرف میاره ایجاد خدشه کنم، ایراد کنم. خب اگر شما بگید قاضی میتونه به علمش عمل کنه، یعنی این حق را خدشه دار کردی. چرا؟ چون وقتی قاضی به علم خودش عمل میکند، یعنی آقای قاضی دلیل به نفع طرف مقابل آورد، تحصیل دلیل کرد به نفع طرف مقابل. پس اینجا هم قاضیه، هم از این جهت که با علم خودش میخواد حکم بده به نفع طرف، طرف مقابل من هست، از حالت بیطرفی خارج شد. یعنی در آن واحد هم قاضی و هم کمککار طرف. این نمیسازه. بله، لذا در معرض اتهام قرار میگیره، حرف و حدیث پشت سرش مطرح میشه. لذا برای اینکه بهانه‌ای به دست طرف نده، نتونن پشت سرش یاوه‌گویی و چرند و پرند بگن، حیثیت دادگستری و دستگاه قضا را از بین نبرن، قاضی باید به علم خود بر اساس علم حکم نکنه. مرحوم سید مرتضی و بزرگان جواب دادن، گفتن بابا این در معرض اتهام بودن که فقط مال علم نیست، حالا در مورد بیانه این حرف نمیاد. اولا شما شخصیت قاضی را در نظر بگیرید، مفروض اینه که یه مجتهد عادل متصدی امر قضا شده، شخصیت این چنینی که در معرض تهمت قرار نمیگیره. حالا فرض کنید، از اینم بگذاریم، آیا پذیرش بیانه با قاضی یا با قاضی نیست؟ پذیرش اقرار با قاضی هست یا نیست؟ اگه بخوان حرف در بیارن راجع به پذیرش بیانه و اقرار هم میتونن بهتان بزنن. حالا جواب آقا اینجوری، هر مستندم باشه بالاخره حرف میتونن توش در بیارن، خریدش، حرف تو دهنش گذاشت و امثال اینها. عرض کنم که علاوه بر این که خب طبیعت کار قضایی برخورده، بالاخره یکی راضی یا یکی ناراضی حکم باید بده. حکم یعنی الزام، یکی را ملزم میکنه که فرض کنید این خونه را تخلیه کن بده به اون، مال اونه. خب طبیعی است که اون ناراحت میشه. طبیعت انجام وظیفه قضایی اینه که هر کار بکنه در معرض تهمت هست. این که میگید ما دلیل داریم از مواضع تهمت بپرهیزیم، اتقوا مواضع التهم، او درسته، ولی این طور جاها طبیعتش، طبیعت تهمت پذیری است. یعنی این ادله شاید شامل حال اینجا نشه، مال جاهای دیگه است. خب من طلبه تو جامعه سلوکم به نحوی باشه که در معرض تهمت قرار نگیره، این درسته، ولی قاضی طبیعت کارش اینه که هر جور بکنه بالاخره یه حرف و حدیثی درست میشه. اگه اینجور باشه در دادگستری و قضا را تخته کنی. خیلی خوب، اینها میگن برای اینکه در معرض تهمت قرار نگیره، پس استناد به علم را از اداد دلائل خارج کنید، بگید اقلا به دلیل‌های حسی که ظاهری خلاصه حفظ شده باشه. به قول حاج آقا بیانه هست، میبینن طرف اومد و امثال اینها. خب این دلیل اولش. دلیل دومی که آوردن شاید مهمترین دلیلشون این باشه ها، صحیحه هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینت والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له بهی قطعتا من النار. در وسائل این روایت هست، میگه من پیغمبر فرمود من طبق شواهد بر اساس بیانه، بر اساس بیانه و سوگند بین شما قضاوت میکنن. خب یه عده زبوندارترن، بهتر میتونن استدلال کنن، حرف خودشون را میتونن برسونن. و یه مدعی شهری با یک طرف روستایی اون حرف روزمره خودش هم بلد نیست، این آمده یه آدم سخنور بلیغ خیلی راحت لفاظی میکنه. میگه اگر من بر اساس استدلال یکی از طرفین حکم میکردم، مالی را به نفع او حکم دادم که در واقع حقی نسبت به اون مال نداره، خیال نکنه چون پیغمبر حکم کرد براش حلال شد، نه، این مال قطعه ای از آتشه. خب ببینید، میگن انما، این روایت حصر داره، یعنی قضاوت من فقط و فقط رو پایه بینه و ایمانه. خب وقتی که محصور و منحصر شد دلیل به بینه و ایمان، دیگه صحبت از علم قاضی کردن جایی نداره. خب این ادله، این دلیل مانع این هم قبلا هم اشاره کردیم، جواب دادیم، حصر حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه. لذا اقرار، اقرار را که همه قبول دارن در این روایت نیست. در بعضی از جاها ادعا با یک قسم، با یک شاهد و قسم، قسم مدعی ثابت میشه، در این روایت نیمده، در حالی که این دوتا مطلب مسلمه در فقه، همه گفته اقرار دلیل میشه. در مواردی هم دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ختم میشه. پس بنابراین این حصر حصر حقیقی علاوه بر این که، علاوه بر این که ممکنه کسی بگوید بیانیه در اینجا به معنی عدلین نیست، بیانیه یعنی هر چه که واقع را نشون میدهد. اگر بیانیه به معنای ما یستبین و به الامر، اون وسیله‌ای که آی سیستانی اینجور میفرما، بیانیه این اصطلاح فقهی همه میگن یعنی عدلین، شاهدین عدلین، اما بعضی هم گفتن بیانه یعنی ما یستبین و به الامر، ما یبین الامر، اونی که واقعیت را و حقیقت را برای ما روشن میکند. به هر حال بعضی ها گفتن که به دلیل حرفی که در این روایته ما نمیتوانیم به علم قاضی استناد کنیم. خب جوابش روشن شد. البته در رابطه با این روایت حرفای دیگری هم هست، انشاءالله در بحث قاعده بیانه که رسیدیم انشاءالله اونجا متعرض میشیم. خب این دلائل مخالفین و موافقین عمدش، حالا ممکنه دلائل دیگری هم داشته باشن، دیگه ما وارد بیان سایر دلائلی که اینها مطرح میکنن نمیشیم. اما با توجه به این وقت باقی مونده ای که ما داریم، یه ما هم تعطیلی در پیش داریم، میخواییم بگیم این علمی که اینجا اصل بحث ما اینه، این علمی که در اینجا مطرح میشه منظور از این علم چیه؟ دست شما درد نکنه. آیا منظور از این علم، علم یقینی منطقیه، یا منظور از این علم، علم عادیه، یا مطلق علم؟ احتمالات مختلفی در این زمینه مطرحه. علم که یه نکته را شما گفتید اشاره کنم، این که میگن قاضی نمیتونه به علمش عمل کنه، 5 مورد را همه به همه قبول دارن میتونه. یعنی چی؟ یعنی حتی این مانعین که قائلن به عدم جواز صدور حکم به استناد علم، 5 مورد را ذکر کرده اند که در این 5 مورد اجماعی همه و همه، چه مجوزین چه مانعین، همه و همه گفتند در این 5 مورد اشکالی ندارد، میتواند به علمش عمل کند. جواهر را شما نگاه کنید، ایشون میفرماید و علا کل حالن، از مسالک هم نقل میکنه ایشون، مسالک شهید دوم، فخ المسالک استثناء و صبر من القضاء بالعلم حتی علا القول بالمن. حالا من از مسالک براتون میکنم، جلد 13 صفحه 386، این صور اجماعی، یک تفکیت و شهود و جرح بود. خب شاهد که میارن بینه باید عدلین باشن، این که بگه این شاهد عادله یا نه، پذیرش تسکیه یا جرح اونها با کیه؟ همه گفتن قاضی به علم خودش. چرا؟ چون اگر بگی بینه هم بینه میخواد، دیگه دور و تسلسل پیش میاد. پس اگر علم داشت بر تسکیه یا علم پیدا کرد بر جرح، علم قاضی در این زمینه کافی است. جرح یعنی جراحت وارد کردن، یعنی طرف عادل نیست،
قبول یا رد
شاهد. این یک. اقرار، نسبت به اقرار در مجلس قضا، طرف میاد اقرار میکنه، هیچ کس جز حاکم نیست. خب اینجا اقراری که در مجلس قضا انجام میشه، پذیرش این اقرار و این که حاکم میگه من حکم را بر اساس اقرار این دادم، این امریست که مجمعون علیه همه فقه هاست. میفرماید که میتواند به علم خودش عمل کنه، یعنی من علم دارم به این که در مجلس القضا این آقا اقرار کرد. سوم، علم به خطا و اشتباه شهود یا کذبشون. اگر علم پیدا کرد که این شاهد اشتباه، این دوقلو بوده، این شاهد که میاد میگه این آقا بدهکارشه، اینا دوقلو بودن، همزاد بودن، به اصطلاح قد و قیافش شما تو تلویزیون دیدید دو نفر رو نشون میداد، حتی عباب و قباب و ریش و گرایشات و خرد و خوراکشون هم دوتا روحانی بودن. خب حالا فرض کنید یه قلها اونجا رفتن، قاضی میدونه این قل مرتکب این کار نشده، اون قول شهود تشخیص نمیدن، قیافه رو دیدن میگه بله ما تو خیابون همین آقا رو دیدیم این کار را کرد، اما این قاضی علم دارد به این که این قول اصلا نبوده. فرض کنید اون قوله، خب اینجا علم به خطای شهود یا کذب شهود اگر قاضی داشته باشه نمیتونه بر اساس بیانه عمل کنه. قاضی یقین داره که این شاهده دروغ میگن، میتونه حکم صادر کنه؟ این مورد چندم شد؟ مورد چهارم. بله، یک تسکیت و شهود، دو اقرار، سه علم به خطای شهود، و منها تعذیر و من اساء ادبه فی مجلسه. یک کسی در جلسه دادگاه نظم دادگاه را به هم زد، بی ادبی کرد، توهین کرد، و علم یعلم فقیده، هیچ کی هم اونجا نبود، قاضی پشت میزش نشسته بود، این در را باز کرد شروع کرد به فحش دادن. خب اینجا به چشم خودش، به گوش خودش صحنه را دید، میگم میتونه حکم بده، اینو تعذیر کنه، با اینکه هیچ شاهد و مدعی و نمیدونم شاکی و امثال اینا هم در کار نیست. مورد پنجم، و منها ان یشهد معه آخر فانه لا یقصر عن شاهده. خب این آقای قاضی خودش شاهد عینی بوده، صحنه را دیده، خب اگر چون چه این شاهد عینی قضیه بوده، خب میتونه این علمی که از شهود خودش به دست میاره، این که کمتر از علمی که از یک شاهد به دست میاد نیست. این صور اجماعیست، اجزای فرم نه، این در حقیقت در حد یه شاهده، در حد یه شاهد حسابش میکنه. حالا ما کار نداریم این موارد همش درسته یا نه، چون در بعضی از این موارد ممکنه حسن این مورد آخری حرف باشه، اما اینو میخوام بگم، اینی که میگن قاضی نمیتونه به علمش حکم بده، همه و همه چند مورد را استثناء کردن، گفتن در این موارد خاص میتواند به استناد علم شخصی خودش حکم بده. خب بفرمایید که این علمی که میتواند برای قاضی مستند رأی قرار بگیره چه علمی است؟ در اینجا احتمالات مختلفی قابل تصوره، من اینا رو میگم که روش یه تأملی بشه، اگه تونستیم امروز، اگه ما میخواستیم امروز این بحث را جمعش بکنیم، البته این بحث که جمع بشه بحث اسباب تولید علم که آیا پزشکی قانونی، آیا انگشت‌نگاری، آیا نمیدونم طرق کشف علمی جرم، اینایی که هست و امروز مبتلا به در جامعه شده، اینا علم میارن یا علم نمیارن. یک، منظور از این علم، علم منطقی باشه، یعنی علمی که احتمال خلافش عقلا و عادتا محاله. الکل اعظم من الجزء، یقین منطقی. اجتماع نقیضین محالون، اجتماع ضدین محال است. ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. بگیم منظور از علم این باشه، این یه احتمال، خب خیلی علم خوبیه، ولی کجاست علم منطقی به این معنا که نه عقلا نه عادتا احتمال خلافش ندی؟ چقدر میشه برای قاضی در این دعاوی و شکایات به وجود بیاد؟ این یه احتمال. احتمال دیگر این که بگیم منظور از این علم، علم عادیه. یعنی چه؟ یعنی احتمال خلاف داره، اما با مطالعه پرونده یا به خاطر اینکه قاضی کار کشته و با تجربه ایست، وقتی اوضاع و احوال را میبینه سریع میفهمه که این قضیه قابل استناد به این فرد هست یا نیست. اینم یه احتمال. یه احتمال این که بگیم، البته این احتمال دیگه خیلی مشغولیه، ولی خب یعنی قطعا این منظور نیست. بگیم این که آقایون گفتن یجوز ان یحکم به علمه، یعنی به اجتهاده، بحث یعنی این آقای قاضی لازم نیست تابع مقررات و قوانین حکومتی باشه، مثلا میتونه به علم خودش و اجتهاد خودش عمل کنه. البته یه بحث مهمی است، اما قطعا در این موضوع مد نظر نیست. از قدم یه احتمال مشغولی علکیه، چون داریم میگیم نه به ذوق خودش، به اجتهاد خودش. ببینید الان مثلا فرض بفرمایید آمده طرف دادخواست حصر وراثت داده، تقسیم ارث، شما میخوایی ارث این رو تقسیم کنی، قانون الان میگه که آقا جون زن هم از زمین و عقار میبره، ولی فتوای مشهور و نوع مراجع امام و خیلی از بزرگان دیگه اینه که نه، زمین هوایی، زن از هوایی ارث میبره، از قیمت اعیان ارث میبره، قیمت ساختمون، از عین زمین نمیبره. خب در اینجا شما چکار باید بکنید؟ قاضی به قانون مصوب مجلس به تعیین شورای نگهبان رسیده، البته در این مورد شورای نگهبان سکوت کرد و که نظر نده دیگه قانون لازم الاجرا بود، ولی بر اساس فتوای رهبری چون نظر آقایی شده بود که میتونه، درست؟ بعض از آقایین دیگه هم همین نظر را دارن، ولی مشهور امامیه اینه که نه، ارث زمین از قیمت اعیان هست، نه خود عقار، خود زمین، درست شد؟ حالا فرض بفرمایید فرمانده ای تو دادگستری اومده، زن میگه من سهم ما از ارث میخوام، خب قاضی چیکار کنه؟ اگر بخواد به قانون عمل کنه باید زمین را بده، ولی اگر یه مجتهد مطلقی باشه، نه مجتهد منسوب، قاضی منسوب در چارچوب نسب باید عمل کنه، این قضاوتی که الان ما داریم، ولی فرض کنیم چون بحث علمی داریم، فرض کنیم حتی که انشاءالله به مرتبه عالی اجتهاد رسیدید، رفتید قاضی شدید، این پرونده رو آوردن، این شکایت رو آوردن، چکار میکنید؟ میگه یجوز ان یحکم به علمه، مراد این باشه که میتونه به اجتهاد خودش عمل کنه. آره، که البته بالقطع و الیقین منظور از این مسئله این نیست، چون اصلا بحث سر اینه که دلیل نفی و اثباتی که آوردن، ادله‌ای که آوردن، اینه که حکم صادر کند بر اساس علم حسی، علم یقینی و امثال اینها، ربطی به این موضوع نداره، ولی یه احتمال مشغولی گفتیم مطرح کنیم. ما یه قطع اصولی هم داریم، قطع اصولی اگر یادتون باشه اونجا میگفتیم یه علم وجدانی و واقعی داریم، یه علم ظنی تعبدی و تنظیمی. در بحث قطع شیخ فرمود حجیت قطع ذاتیست، قطع طریقی محض، قطع موضوعی کشفی، قطع موضوعی وصفی، یادتون هست؟ خب کسی بیاد بگه آجون اینکه قاضی میتونه به علم خودش قضاوت کنه، منظور از این علم همون قطع اصولیه. قطع اصولی هم شامل قطع وجدانی و واقعی میشه، هم شامل علم تنزیلی. علم تنزیلی چی بود؟ شارع آمده امارات را، استصحاب را قائم مقام قطع قرار داده، ظنون خاصه. میگه یه وقت شما کریت این آب را یا ماهیت این آب را خودت داری میبینی، خب این علم حس، علم حسیه به قول معروف وجدانیه، واقعیه. یه وقت نه خبر ثقه به شما میگن. اما شارع گفته است صدق العادل، این که شارع میگه صدق العادل یعنی آثار اون قطع واقعی را بر این معدای اماره هم بار کن، ترتیب اثر بده، همه آثار قطع را رو اینم پیاده کن. خب آثار قطع رو این پیاده کن یعنی چه؟ یعنی در حقیقت همونطور که قطع را واقعا قطع میبینی، معدای امارات را، معدای استصحاب را هم به چشم قطع بش نگاه کن. بله؟ ولو این که قطع وجدانی و واقعی نمیاره، ولی تو باش معامله قطع داشته باش، ظن متعاخم علم، ظنون معتبره نه ظنون غیر معتبره، امارات و طرق و اماراتی که شارع معتبرش کرده. پس بگیم منظور از این علم اینه، یعنی علم وجدانی تنها مراد نیست، اعم از وجدانی و طرق و امارات و استصحابه که اینا خیلی اثر داره ها، هر کدوم را معنا کنیم آثارش متفاوت از دیگری خواهد شد. دیروز اشاره کردیم طریق موضوعی. خب بعضی ها گفتن منظور از این علم یعنی علم شخصی عادی و متعارف، یه وقت برای شخص علم میاره، یه وقت برای نوع، مثلا حجیت زنون زن نوعی میاره، ولی ممکنه برای شخص منم زن نیاره. فرض کنید بیانه، بیانه از امارات دیگه، بیانه علماوریش همه جاست؟ نه، ولی غالبا و نوعا اینجوریست که علم میاره، گرچه ممکنه نسبت به شخص من علماور نباشه. میگن منظور از این علم یعنی علم شخصی قاضی، این یک، کاری به نوع و دیگران نداره. ثانیاً معمول و متعارف باشه، عادی باشه، چون بگه من خواب دیدم، الهام شدم، رمل انداختم، استرولاب اینجور گفت، هپنوتیزم، تلپاتی، چی میگن؟ خواب مغناطیسی، جف، استخاره کردم، خوب اومد، حق با اینه. این راه ها به درد نمیخوره. میگه اون علمی که در مستند رأی مطرح هست علم شخصی عادی، نه علم غیب، نه علومی که از راه غیر متعارف به دست میاد. مرتاز هندی آمده خبر داده، جلو آینه گذاشتن، دیدید وقتی یه شیعی را سرقت میکنن نوعا بیشتر خانم ها میرن فالبین و آینه بین و رمال، این چیزا اینا نباشه، عرفی باشه. خلاصه بعضی هم گفتن منظور از این علم، علم حاصل از طریق و میزان معتبر در باب قضاست. یعنی چی؟ یعنی علم خاص در اینجا معتبره، خصوصیتش هم اینه که از بیانه به دست بیاد، از اقرار به دست بیاد. پس علمی که از خارج از این چارچوب به دست میاد، نه، منظور از این علم العلم الحاصل من الموازین المقرره. پس در زنا چهار تا شاهد کلمیل فل مکله اونجوری باشه، اگر اقرار هست چهار بار، حالا ممکنه دفعه دوم یا همون دفعه اول برای شما علم حاصل بشه، شما میتونی بعد از یه بار اقرار کردن بگی برای من علم به زنا حاصل شد، ببرید رجمش کنید، ببرید جلدش کنید. میگه نه، اون علمی که از یه بار اقرار یا دو تا شاهد به دست میاد او به درد نمیخوره. کدوم علم به درد میخوره؟ از چهار تا شاهد، از چهار بار اقرار، پس منظور از این علم العلم الحاصل من الموازین المقررت شرعیه، از بیانه و اقرار ادله شرعیه. اینم یه حرف. یه حرف دیگه هم هست که منظور از این علم یعنی علم حسی یا قریبه به حس. در مقابل هست این که بگه قرائن و شواهد و بالاخره من آدم کشت کاری هستم تا نگاه به چهره خطا کار بکنم میفهمد. طرف اومد تو دادگاه یه سوال ازش کردی رنگش پرید، از پریدن رنگش من حدس میزنم که این دزدی کرده که خودشا باخ. اینا نه، از راه چی؟ حس. رعا وجده نظره. میگه این روایات رو نگاه کنی، قضاوت های امیرالمومنین رو نگاه کنی، همه این موارد را که ما رو هم بریزیم یه نتیجه کلی به دست ما میاد که بر اساس علم برخواسته از حس رؤیت و شهود یا قریب به حس، مثل این روایاتی را که بعضی ها خوندی داریم. در یه روایتی دو تا زن همزمان وضع هم کرده، یکی پسر یکی دختر. این مدعی شد که پسر مال منه، اونم مدعی شد که پسر مال منه. آوردن پیش حضرت، حضرت فرمود برید ببینید کدوم شیرشون سنگین تره. پسر بچه مال اونیست که لبنش اسفله، پسر را دادن به اون. خب ببینید حضرت علم پیدا کرد از یک راه حسی، یک تجربه عینی، و چون نوعا شیر پسر از شیر دختر سنگین تره، شیر دختر سبک تره، و از این نمونه هایی که وجود داره اینجور استنباط کرده. حالا کدام یکی از اینها را باید بپذیری و چگونه بین این حرف ها جمع بندی کنی؟ من میخواستم امروز تموم کنم این بحث را، دیگه نشد. شما روش مطالعه کنید. عرض کنم خدمتتون من اقوال بزرگان را هم آورده بودم براتون بخونم، انشاءالله دیگه میذاریم برای بعد از ماه صفر. عیزانی هم که مشرف شدن کربلا از همه التماس